الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه بود. سوال این بود که در هر یک از احکام شرعی، وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب حج، وجاست کذا، طهارت کذا، صحت هذا المعامله، عدم صحت ذالک، همه این احکام ام از احکام عبادی یا معاملی، تعبدی یا توسلی، علاوه بر وجوب الاطاعه و این که باید عمل به اون بشود، موافقت عملیه، آیا یجب التزام و موافقت التزامیه هم، یعنی نسبت به اون حکم قلبا ملتزم باشد، آیا واجب است یا واجب نیست؟ دو بحث رو تا به حال گذروندیم. یه بحث این که اصلا لا نتصور ذلک موضوعا، دو علا فرض تصور لا دلیل علا وجوبه، بل لا یمکن وجوبه للزوم تسلسل. مطلب سوم، رسیدیم به اینجا، علا فرض تصورش و علا فرض قبول وجوب موافقت التزامیه، حالا باید این واجب را از یه ابعادی تشریح کنیم. اولا لو فرض وجوبه فهو واجب خاص برای خودش، یعنی در مورد نماز چنه دو حکم، یه حکم وجوب العمل، وجوب الصلات عملا، حکم دوم وجوب الالتزام به وجوب الصلات، اینم یه حکم. وجوب العمل به صلات، فعل الصلات، الاتیان به صلات، یکی. یه حکم دیگه وجوب الالتزام به حکم صلات، حالا ما این دومی رو حکم میگیم تا با اون وجوب تکرار نشه، وجوب الالتزام به حکم صلات، این یه وجوب دیگه. این دو وجوب هر کدام از هم منحازه، مستقل از یک دیگر. لازمه این استقلال اینه که یجب وجوب الالتزام ولو فیما لا یجب العمل، در اونجایی که عملش برای من واجب نیست، در این حال التزامش واجب بود. خیلی احکام داریم سر تا سر فقه رو میخونیم، یاد میگیریم، در حالی که ربطی به بنده نداره، من موضوعش نیستم. یجب الخمس، چند روزه میگی فل معادن، من نمعدن چی هستم؟ نمعدن استخراج کردم، کاری ندارم، ولی میدونم که یجب الخمس فی المعادن، من از نظر عملی در مقابل این حکم کاری ندارم، بر من وجوب موافقت عملی چی نداره، اما باید ملتزم باشم به وجوب الخمس فی المعادن. این خودش یه حکم مستقله. خب رو فرض، این اول کلامش حالا شد آخر کلام، رو فرض این که دلیل پیدا کردیم علا وجوب الموافقت الالتزامیه، او خودش یه عام نیست. نه، کدوم دلیل اینو میگه؟ خصوصیتی نداره. اونی که میگوید اگر گفته شود و فرضمون اینه و دیگه نباید تکرار این مطلب رو بکنید، فرض اینه، دلیل میگه یجب الالتزام به کل ما جاء به نبی، همش بله بله، بالاخره راجع به عهد و عیال چی میشه که بالاخره باید به اونا هم ملتزم باشی، فقط یاد خمسشون هستی و معونه شون نه، یاد خمسشون باید باشی نه، اینش لفظی نمید. اگر قائلشون داریم همین رو خواهیم بحث کنیم، همین رو داریم تکرار میکنیم، یعنی موضوع بحث امروزمون همینه که لو فرض قائل شدیم به وجوب موافقت التزامیه بر اساس یک سلسله روایات و چنین و چنان و همونایی که مرحوم به اصطلاح مشکینی بهش اشاره میکرد و این طبعات، این عامه، لما جاء به النبی، اون چرا که بر پیغمبر نازل شده، کل حکم علمت به، یجب لک الالتزام، یجب علیک الالتزام به، این یا عامه ولا فرقه، این که این حکم مورد ابتلای من باشد عملا یا نباشد. حج میدونم مشروط به استطاعه است، من که مستطیع نیستم، پس الان عملا تکلیفی ندارم، ولی یجب الالتزام به وجوب الحج علی المستطیع، یا نه عمومش شامل من هم میشه ولی من قادر نیستم، در اثر عدم قدرت از من اسقاط شده عقلا، در این حال یجب العمل به، من نمیتونم ایستاده نماز بخونم، ناچار نشسته میخونم، ایستاده خوندن عملا از من ساقط بالعجز به عدم القدره، ولی باید ملتزم باشم به وجوب القیام فی الصلات، این خودش یه واجب مستقل و ارتباط نداره که دائر مدار عمل باشه، کثیر ما عملش لازم نیست اما التزامش لازمون. و من ذالک الموارد، اینجاهایی پیش میاد که اگر من یک حکمی را به نحو تفصیلی نمیدونم، یدور الحکم بین المحذورین بالعلم الاجمالی، میدونم فلان کار یا واجب است یا حرام، چون بین المحذورین عملا قدرت ندارم، در جمع بینهما هر دوشو عمل کنم نمیتونم، عملا ترکم نمیتونم بکنم، بنابراین میگیم در این مورد تکلیفا حکمی نداری، اصالت الاباحه یجری مثلا در دوران بین محظوره، اما در مورد التزامش کار بخوای بکنی؟ از نظر التزام چی؟ با این مقدمه که وجوب الالتزام با وجوب موافقت فعلی و عملی اینا ملازمه با یک دیگر نیستن، اگر اون ممکن نشد اینم واجب نباشه، نه این برای خودش یه حساب جدا داره، حسابشو باید جداگانه بررسی کنی، این حساب جداگانه بررسی کردن مسئله ایست که به نحوی مربوط میشه به اینجا، و کل این بحث طرح شده به اون مناسبت که حالا بعدا عرض میکنیم، فعلا ذهنتون رو مشغول نمی، فعلا در این حد این مقدمه اول در این بحث امروز که وجوب موافقت التزامیه خودش وجوب مستقل غیر وجوب موافقت عملیه، وجوب موافقت عملیه امر عقلی دون همون تنجز حکم است و کذا و کذا، وجوب موافقت التزامیه جعل شرعاً در هر جایی در حکمی که ثبت علیه، حالا به هر شکل بایستی که ملتزم هم باشی. با توجه به این دوتا باز تکرار میکنیم، استقلال این دو حکم در یک مورد که مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. خب میدونم امروز یجب و صلات ظهر بر من، هم ملتزم هستم هم وقت ظهر نماز میخونم، مغرب، عشاء، ظهر، عصر، روزه، نماز، امثال اینا بسیار خوب، اینا هم فعل داره هم عمل داره. یه جاهایی هم دیدیم که فعل نداره، مثل عدم قدرت، مثل واجب مشروط و امثال اینا که شرطش حاصل نشده باشه، در این حال التزامش به جای خود باقی، یجب و موافقت التزامیه. اینجا جای انفکاکشون از یک دیگر. یه جایی که مورد بحثه و اون در مثل دوران بین محظورین با علم اجمالی به وجوب یا حرمت. حالا شیخ برای این که از بحث عبادیات خارجش کنه، در وجوب یا حرمت ممکنه بگیم حالت ثالثه درش متصوره و اون این که یعطی بالفعل بدون قصد قربت، نه انجام داده نه ترک کرده، اگر ترکش اهم باشه یه بحثای شبهات مثالی میبره. مثالش را توی یه جای دیگه‌ای که در به اصطلاح توسلیات غیر عبادیات، برای اینکه این مسئله پیش نیاد. حالا جای آقای مهدی پور خاره خالیه، انشالله اونجا یاد ما میکنه در مکه انشالله. حالا زنی مردد بین اینکه نظر کرده او رو رسی او رو در این شب جمعه یا قسم خورده به ترکش، اگر قسم بر ترکش خورده حرامون، اگر نظر در فعلش کرده واجبون. حالا در اینجا چی میشه؟ اینجا یه بحثای شیخ حالا اومده در همونجا در بحثای بعد متعرض میشه. از نظر علم اجمالی اگر علم اجمالی داری، یکی از این دوتا کاسه نجسه، از هر دو اجتناب کن، برای اینکه میتونی موافقت قطعیه بکنی، میتونی اون اجتناب نجس فلبین را قطعا مرتکب بشی. البته شیخ دو مرحله میکنه، یه مرحلهش اینه که نمیتونی قطعا هر دو رو بخوری، برای اینکه خوردن هر دو میشود چی؟ مخالفت قطعیه. این شیخ میگه قطعا جزمن نمیشود این کار کرد، اما باید از هر دو اجتناب کرد. یا ممکنه به اجتنابه به یکی اکتفا کنی، یکی رو بریزی دور، یکی دیگر چه مصیبت. یکی رو اگر مرتکب شدی مخالفت قطعیه نشده، اما مخالفت احتمالی شده. آیا یجوز مخالفت احتمالی یا لا یجوز؟ همه بحث علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی معناش اینه که نه، میگه اگر همون محتملت هم اصاب الواقع و در واقع اون نجس باشه تو معذور نیستی، چون معذور نیستی پس ناچاری از هر دو باید اجتناب کنی. حالا چرا معذور نیستی؟ بحث تنجیز علم اجمالی معناش اینه. معنای تنجیز علم اجمالی اینه که ولو این که میدونی یه طرفش حکمه، هر دو طرف نداره، ولی حالا دیگه که اینجوری دونستی، حالا عقل میگه هر طرف باشی منجزون، غیر قابل عذره، علم طبیعیت دوگو علم کرد. این میشه تنجیز علم اجمالی. ولی زام میگه نه، هیچ کدومیشو نمیتونی، یفریقه هما و یتیمم، هر دو رو باید بریز دور. خب این در باب علم اجمالی معمولی. اما در مورد بین محظورین، یعنی اونی که بین فعل و ترک، بین فعل و ترک نه موافقت قطعیه ممکنون و نه مخالفت قطعیه. اون مخالفت قطعیه اینه که گفتید حرامون قطعا، اینجا که لا یمکن، قدرت ندارم اصلا باشه، عملا نمیشه. مخالفت قطعی یعنی چی؟ یعنی هم با وجوب مخالفت کنم هم با حرمت. مخالفت با وجوب اینه که انجام ندهم، مخالفت با حرمت اینی که انجام بدهم. فرض اینه یه فعله، نمیشه هم انجام ندی هم انجام بدی. پس مخالفت قطعی لا یمکن، موافقت قطعی هم لا یمکن. هم انجام بدی موافقاً للوجوب و هم ترک کنی موافقتاً للحرمه، اینم نشده نیست. بالاخره یا انجام میدی یا انجام نمیدی. پس نه مخالفت قطعیه ممکنون، نه موافقت قطعیه ممکنون. ولذا یجری فیه الاصل. باز یه مقدمه اینجا اضافه کنید، اینا بحثایش تو بحث علم اجمالی باید بیاد. شیخ اینجا جلو انداخته، مرحوم آخوند در طبعند شیخ یه مقدار اینجا، یه مقدار در امر هفتم اینجا بحث میکنه در باب علم اجمالی. اینی که میگیم علم اجمالی منجزه، جمله قبل باید عرض میکردیم شاید فراموش کنید، منجزون یعنی هر یک از این دوتا در واقع نجس باشم معذور نیستی، ولو نمیدونی کدومه. چرا؟ در بحث قطع اوائل عرض کردیم احتمال منجزون، در مقابل مولا هر جا احتمال بدی مولا مطلوبی دارد، باید در مقابلش عذر داشته باشی. تا عذر نداری مولا میتونه مؤاخذه کنه. یعنی اگر انجام ندادی، مطلوب مولا از دست رفت، مولا میگه تو میتونستی کاری کنی که مطلوب من از دست نره، چرا نکردی؟ میتونه مؤاخذه کنه. احتمال منجزه مگر در مقابلش عذر داشته باشی، یا عذر عقلی بیایی بگی بابا قوبه عقاب بلا بیان، تو بیان نکردی که اینو میخوایی، ولو من احتمال میدادم، اما شما که نگفتی، به نگفته نمیتونی عقاب کنی منو. قوبه عقاب بلا بیان میشه برا من عذر. یا به بیان شرعی رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، خودت فرمودی چیزی رو که نمیدونی رفعه. درست من احتمال میدادم این حرام باشه، این خمر حرام باشه یا این خمر باشه، اما نمیدونستم که خودت گفتی رفعه ما لا یعلم. این میشه جریان الاصل. اصل اگر جاری شد در مورد شبهات، اون وقت میشه عذر. یعنی قانون اولیه عقلی اینه که کل شبهتن، کل احتمالن منجزن. این جمله رو به ذهن بسپارید. اصل اولیه در هر احتمالی انه منجزن، مگر اینکه در مقابلش عذر داشته باشی. عذر قبه عقاب بلا بیان یا رفع ما لا یعلمون و امثال اینها، یا استصحاب و امثال اینا، هرچی. اصل اگر جاری شد در این، این قبلا پاک بود پس حالا هم پاکه. استصحاب نمیدونم پاکه یا نه، کل شیء لکه طاهر حتی تعرف انه قذر، قاعده طهارت. رفع ما لا یعلمون در شبهات حکم میگشت، یا به رسم قبه عقاب بلا بیان، اینا میاد میگه اینی که نمیدونی پاکه یا نجس اب نداره، مرتکب بشی اب نداره. این در مورد شبهات بدوی. اما وقتی به علم اجمالی میرسی میگه خب علم داری به این که احدهما نجسون، احدهما خمرون، احدهما حرامون. اینجا قبح قابل بیان نه، قبح قابل بیان اینجا دیگه صدق نمی کنه، چون همون علم اجمالی بیانون. رفع ما لا یعلمون صدق نمی کنه، چون علم تبع این که یه علم پشت تو کاره. اون وقتی که این تنهایی بود علمی تو کار نبود، اینجا علم پاش اومد تو کار، غایت حاصل شد. از این جهت اصول جاری نمی شود؟ نه، یا نه اصول جاری میشه. کل شیء لک طاهر میگه این پاکه، تو اینم میگه کل شیء طاهر پس اینم پاکه، ضمن این که من میدونم یکیش نجسه، پس یکی از این دوتا کل شیء طاهر را دروغه. فیت آرزان لیت ساقتان. اصول در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه و تفاوت میکنه. چون اینیست که در باب علم اجمالی، علم اجمالی به نجاست احد ما، به ان احد ما خمرون و امثال ذلک، گاهی به صورت شبهه موضوعیه، گاهی به صورت شبهه حکمیه، گاهی شبهه حکمیه، گاهی شبهه، اینا میگیم در اطراف علم اجمالی. یا اصل لا یجری، طبق بیان اول علمون، اگر علم اجمالی اصول بخواد شامل اینجا بشه، یلزم منه تناقض و صدر و ذیل به بیان شیخ، یا نه جاری می شود و یتساقطان. از این جهت میگیم علم اجمالی منجز و باید در اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم. خب اما وقتی میرسیم به موارد دوران امر بین المحذورین، مخالفت قطعیه لا یمکن، موافقت قطعیه هم لا یمکن، به اصول هم که میرسی جریان اصول در اطراف اون مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه لا یلزم منه مخالفت عملیه. باز اینا چون این توی متن نیست، آدم یاد اینها یه چیزایی که باید یادآوری کنی، فکر میکنیم دار. باز یه مقدمه سوم اینا رو بشه ایمان. در مواردی که دوتا اصل میگیم متعارض میشه در همین اطراف علم اجمالی، در صورتی تعارض میکنه که اگر من به دوتا اصل عمل کنم یقین کنم یه کار خلافی انجام دادم، مخالفت عملی یه لازم بیاد. اما اگر یه جایی دوتا اصل جاری بشه ولی لا یلزم منه مخالفت عملی، یه مخالفت قطعیه عملی یه ازش پیدا نشه، از عمل به هر دو اصل، اونجا میگیم اصلین جاری می شود و تعارض نمی کنه. تعارض اصلین در صورتی است که از عمل به هر دو اصل مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد. من اگر یقین دارم یکی از این دوتا خمرون اصالت الاباحه و اصالت الاباحه جاری کنم و هر دو رو مرتکب بشوم، از ارتکاب اینا یقین پیدا می کنم عملا مرتکب چی شدم؟ شرب الخمر، مخالفت عملیه لازم می آید. اما اگر یه جایی مخالفت عملیه لازم نمی آید، مثل این که این دو تا ظرف هر دو نجس بود، یکیشو شستم حالا یقین دارم یکیش پاکه یکیش نجس، اما اشتباه این دوتا با هم دیگه توی تاریکی بود و یکیشو شستم حالا نمیدونم کدومو شستم، یه کاسه سبز داریم یه کاسه سرخ داریم، هر دو نجس بود، یکیو تو تاریکی زیر روشویی شستم بعد متوجه نشدم کدوم بود شستم. این علم اجمالی به نجاست احد ما اصل در اینجا چیه؟ استصحاب النجاسه در هر یکی. اینو میگم نمیدونم اینو شستم یا نه، استصحاب میگه بگو نجس، اونم میگه نمیدونی شستی یا نه، استصحاب بگو نجس. در این حال که یقین دارم این دوتا استصحاب ها یکیش مطابق واقع نیست، قطعا یکیشو شستم، در این حال این دوتا استصحاب یجری و یترتب علیه حکمهما و یجب الاجتناب عنهما، به مقتضای دوتا استصحاب. چرا؟ برای اینکه از عمل به این دو استصحاب مخالفت عملی یه لازم نمیاد، حالا از هر دو اجتناب کنم طوری نمیشه که، پاک باشه یکیش از پاک هم اجتناب کنم، ارتکاب هر پاکی که لازم نیست. دروغ گفتن حرام، راست گفتن که واجب نیست. حالا نه، هیچ کدوم رو مرتکب نشم، طوری نمیشه. از عمل به هر دو اصل مشکل عملیه لازم نمیاد. اگر با یک مایعی وضو گرفتم، بعد علم پیدا کردم، علم اجمالی، این مایعی که من باش وضو گرفتم آب بود، نمیدونم آب بود یا بول بود، ها چی نیست؟ حالا چرا؟ نمیدونم، ولی یقین دارم بالاخره وضو که گرفتم یقینه یه مایعی بود، یقینه یقینم دارم یا آب یا بول. آب بود یا بول بود یعنی چی؟ اون من آش همین دیگه. یقین دارم یا آب بود یا بول. خب اینجا میایم تو بحث اصلش، میگیم که حالا آب بود یا بول بود که حالت سابقه شو نمیدونم، نمیتونم، ولی میام سراغ علم اجمالی به حکمش. آیا آب بود و من حالا وضو دارم، یا بول بود و الان بدنم نجسون؟ نعلمو، یا بدنم پاکه و وضو دارم، یا بدن وضو ندارم و بدنم هم نجسون. اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ میگیم باشه، دو تا اصل داریم. یه اصل میگه بدنت پاکه، قبلا که پاک بود، شک داری که این بول بود و بول به بدنت رسید و بدنت نجس شد یا نه؟ نه، بدنت پاکه. حالا استصحاب طهارت، کل شیء طاهر، هر کدوم بگی. یکی این که وضو نداشتی، محدث بودی، حالا شک میکنی که وضو داری املا، استصحاب میگه وضو نداری، محدثون. خب حالا هر دو اصل عمل کنی، هم بنا بگذار بر این که بدنت پاکه، هم بنا بگذار بر این که محدثی، وضو بگیر اصلا. این مخالفت عملیه ازش لازم نمیاد، طوری میشه. ولذا میگیم این دوتا اصل یجب با هم تعارضی نداره. یه بحثای خوبی داره مرحوم سید در عروه فی احکام نجاسات، در همین بحث طهارت، مطهرات و طهارات و نجاسات و مطهرات رو که میشماره، بعد فی احکام نجاسات یه سلسله مسائل اینجوری داره. اگه خواستی خود آزمایشی کنی این مسائلشو بخون، بعد نگاه کن به حاشیه هایی که اینجاها هست، این حاشیه ها رو ببین، تفاوت نظرات و تفاوت این مسائل، اگر تونستی اینها رو حفظی روش نظر بدی، بعد ببینی یک فقه را که درست نظر دادی یا نه، میتونی اون وقت وضع اجتهادی خودت رو تجربه کنی. خودآزمایی معناش یکی از موارد جاهایی که خوب می شود روش کار کرد اونجاست، چه نیاز به حدیث و روایت و امثال اینا هم نداره. در همین بحثای اصولی را جریان استصحاب کجا هست، کجا نیست، اصول کجا تعارض میکنه، کجا نمیکنه، این بحثا رو بخوای آزمایش کنی اونجا جاشه. مسائل مختلف خیلی جا ظاهرش کاملا مشابه با یک دیگر، یک کلمه توش فرق داره، مسئله را عوض میکنه. تو از اون نکته رو دقیقا بدم. حالا اینجا یکی از مواردشه، نه اینجا دوتا استصحاب یجری، هر دو هم باید حکمش برش مترد. بدن پاکه، در این حال وضوع هم نداری، حالا خواستی احتیاط کنی ضمناً بدنت رو هم شستشو کنی یا اینو یه بهانه ای کنی یه حمام هم بری، اون مسئلتون اخرى. خب پس اینم یه مقدمه. نتیجه این که در اطراف علم اجمالی اصول لا یجری لتعارض، ولی این تعارض مال وقتی است که موافقت ممکن باشد و مخالفت و جریان اصولش هم موجب مخالفت عملیه بشود و اگر نشد نه اصول جاریست و اشکالی ندارد. حالا در دوران بین محظور این که میرسیم میگیم حالا شما شک داری که واجبون او حرام، اگر اصل براعت بگه، وجوب رو نمیدونی رفع ما لا یعلمون، حرمت رو هم نمیدونی رفع ما لا یعلمون، نه وجوب داری نه حرمت، چی میشه؟ آیا این دو تا اصل با هم معارضه می کند؟ یتعارضان، البته اینجا اختلاف مبانیه، روی مبنایی که بگیم عف در اطراف علم اجمالی لا یجری تناقض بین صدر و زید، بله نمی شود این دو تا اصل لا یجری، اما رو مبنایی که بگیم لتعارض تساقط میکنه، نه اینجا تعارضی نداره، چون از اجرای این دو تا اصل مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت عملیه لازم نمیاد، بالاخره تو تجوینا ناچار یا فعل یا ترک، این دو تا اصل بگه نه حلاله نه حرامه، حالا هر کاری کردی خودت میدونی، این مخالفت عملیه ای نمیشود، بنابراین این دو تا اصل با هم تعارض نداره. بله بگو نه حلال نه حرام چیه، حالا مرحوم آخون میگه اصالت الاباحه، دیگران میگن نه علت از تخییر، مثلا علل اختلافی که در باب دوران بین محضور این هست. از چه نظر؟ از نظر عمل، فعلش را میخوای انجام بده میخوای انجام نده، اما از نظر موافقت التزامیش چی؟ فرض کردیم وجوب موافقت التزامیه واجب مستقل، من بالاخره میدونم یا واجب یا حرام، از نظر التزام چه خاکی به سر بریزم، چه باید بکنم؟ حالا ببینیم هر کدوم، حالا اگر حکم رو میدونستم بسیار خوب بایستی بهش ملتزم میشدم، اما این جایی که مردد بین دوتا بین المحظورینه، یا نه در این قسمت و در این سوال در موردی که بین المحظورینم نیست، در علم اجمالی به وجوب هازا اوزاک محظورین هم نداره، این واجبه یا او واجبه، شیخ تو این بحث علم اجمالی فرضای مختلفی میکنه که خود مثال زدن اونها یکی از مشکلات این بحثه، فرض کن فرض میکنه باز از همون قبیل چه نظر کرده وقتی امرأت نمیتونه زن اولش یا زن دومش، کدوم نظر کرده یا ترک عهد ما کدوم بوده، خب اینجا چی ملتزم بشه به چی، نمیدونم کدومه، الان ملتزم بشم به وجوب هازا یا اوزاک، حرمت هازا اوزاک، اینجا در مسئله التزام یه راه فرار داره، راه فرارش اینه که آها بگیم ملتزم بشو به اونی که واجبون در واقع، اونی که حرامون در واقع، ولو نمیدونم به ما هو و کذالک، به اون حکم واقعی تفصیلشو نمیدونم، به همین اندازه یجب الالتزام به اون حکم واقعی، این راه فراره. اما یه کسی میاد میگه نه آقا این التزام نیست، التزام به اینه که به خود اون حکم ملتزم بشی، به همون حکم واقعی، نه به هر چی که هست علل اجمال، نه اون فایده نداره، باید به خود اونی که واجبه ملتزم بشی. حالا اول کلام اول نه فرض کن میدونی حکمی داری، حالا چی کار باید بکنی؟ میدونم. نمیدونی در این حال میدونی یکی از این دوتا واجبه. این که میدونی حالا باید به چی ملتزم بشی؟ حالا این نه، این ده یدور الامر بین اون هم به عهده ما. عهده ما که چیزی نشد. عهده ما رو ببری در دکونی چی باید نمیده ها؟ چی؟ حالا چی؟ نه یا بگیم نه اینجا وجوب موافقت التزامیه، موافقت التزامیه لا یمکن فیسقط، نه به هیچ کدوش به نحوه اجمالم ملتزم نشی اشکال نداره، وجوب ساقط میشه به عدم القدره. به این که یه کاریست همونطور که در افعال اگر یه فعلی واجب باشه ولی شما قدرت برش نداشته باشی وجوبش ساقط می شود، این وجوب جناحی هم اینی که مربوط به قلب، مربوط به فکر، شما الان برش قدرت نداری، میدانی که یه حکمی وسط هست و یجب الالتزامم به همون حکم، اما چون من نمیدونم اون حکم چیه التزام به اون حکم به شخصه برام ممکن نیست، لایقدره، بنابراین یسقط و به عدم القدره ساقط میشه. این مطلب حالا مورد تشریح واقع شده در کلام آقایون. کسی که نمیدونه حکم براش معلومون اما بل اجمال مردد بین دو طرف، مردد بین دو حکم، مردد بین وجود و عدم، به هر نحوی تردیدش باشه به نحو علم اجمالی، پس چه کنه؟ چند فرض ممکن. یه فرض اینه کسی بگه برای موافقت احتمالی به یکیش ملتزم بشو، قرعه بزن، استخاره کن، تصویب انداز، به قول بچه ها شیر تا خط کن، به یکیش ملتزم بشو. نه، این کار درست نیست. چرا؟ برای اینکه این کار ضمن این که به یکی ملتزم میشی چه احتمال میدی؟ حول حکم الواقعی؟ احتمال هم داری میدی که این غیر حکم واقعی باشه، او وقت ملتزم بشی به او به ما انهو حکم الله، این خودش عقلا قبیحون، محضورش کمتر از اون نیست. اگر یجب و موافقت التزامیه عقلا او شرعا، موافقت التزامیه بر خلاف محضورش بیشتره. افتراء علی الله، انتصاب علی الله، چیزی رو که نمیدونه، این خودش خالی از محضور نیست، بل محضور حرمت شدید تره. بل اینکه یه نوع تشریعه. اگر گفتیم تشریع ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین، تو داری ملتزم میشی به حرمت ظالم در این حال که نمیدونی، پس چیزی رو که نمیدونی داری داخل در دین میکنی، این میشه تشریع. بنابراین این حرمتش اشدون. بنابراین این موافقت احتمالی بگیم به عهد ما ملتزم بشو، نه این منتفی. اما اگر اومدی گفتی نه تشریع ادخال ما لیس من الدین فی الدین، نه ما لا یعلم انه من الدین فی الدین، این دو تا تعبیر فرق میکنه. یه وقتی یه چیزی رو میدانم از دین نیست قرار بذارم، بنا بگذارم رو فرض امکانش، که حالا ما گفتیم رو فرض امکانش انه من الدین، این تشریع محرم قطعا. اما یه وقتی نمیدونم، آیا چیزی هم که نمیدونم معناش اینه احتمال احتمال میدم انه من الدین، قرار بگذارم انه من الدین، اینم تشریعون و حرامون، ادله حرمت تشریع و لعن و نفرین چنین و چنانی ها شامل این موردم می شود املا. این فیه کلامون. اگر گفتیم نه اینجا اشکالی نداره، پس حرمت تشریع نیست، اون وقت لقائلن بیاد بگه به این که التزام به عهده ما به یک نحو ولو بالقرآن موافقتون احتمالیه سیجب، بگیم در این حال موافقتون احتمالیه فرض کردید حرام نیست، جایزون روی این مبنا، ولی ضمنش همین موافقت احتمالیه مخالفت احتمالیه هم هست که اگر چنانچه موافقت احتمالی مستلزم مخالفت احتمالی هم هست، یه ترجیح میخواد که یکی رو انتخاب کنی. اگر من یکی رو ملتزم بشم، موافقتون احتمالی و مخالفتون احتمالی، این کدومش ترجیح داره بر یکی؟ احدهما بر دیگری چه ترجیحی داره که شما بگید یجب؟ بله حد اکثر میتونید بگید یجوز، نمیتونید بگید یجب. یجوز شاید خیلی از موارد رجاء که سوال میشد همین قبیله، نوع موافقت احتمالیه یجوز، نمیتونید بگید این کار یجب، برای اینکه در کنارش مخالفت احتمالی هم هست. پس التزام به احدهما المعین فیه موافقتون احتمالی و مخالفتون احتمالی، خود موافقت احتمالیش اما تشریع و محرم، اگرم نباشه لا ترجیح له بر مخالفت احتمالی، چون مخالفت احتمالی خلاف بود. این یه فرض این است که بیایم بگیم نه اصلا در این مورد هیچ التزامی پیدا نکنه، نه به هازا و نه به ذات، نه به فعل و نه به تر، موافقت التزامی اصلا پیدا نشود. این موافقتون قطعیه از یه بود و مخالفتون قطعیه از یه بود دیگر. موافقتون قطعیه نسبت به التزام، بالاخره هر کدوم باشه ملتزم شدم من، و مخالفتون قطعیه لالتزام به حکم، و موافقتون قطعیه لحرمت الالتزام به خلاف الواقع. پس موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه، بازم لا ترجیح بین هما. یه فرض سوم اینه که به هر دو التزام پیدا کنن، باز موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه، و نتیجتا در تمام فروض که حالا این دو سه قسمت رو باید تشریح کنیم، لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، نتیجتا دلیلی بر وجوب التزام به این شکل و در این موارد نخواهیم داشت، وجوب الالتزام ساقطون، چون به هر نحوی بخواهیم این وجوب التزام رو اجرا کنیم به معذور یا لااقل به عدم دلیل و عدم ترجیح برمیگرده، و اونیست که میشه اون شق دوم، وجوب الالتزام در این موارد ساقطون. اینا فروض مختلفش، حالا روش مطالعه کنید. این قسمت زید رو باز فردا تشریح میکنیم تا دنباله بحث بیاد.